همین که باقی مونده بود برنامه و این همه فرمول و اینها تبیین کردن. خب یه سیاش کردن نیستش، گفتن آقا میخوایم ماشین های فلان و فلان و فلان رو گرون کنیم،
خب
قیمتش هم اینقدر دیگه، فرمول نمیخواستیم.
بله بسیار خوب. آقای سلیمان نظر شما رو در این باره بشنویم.
بله، در حوزه خودرو ما شاهد بیعملی هستیم. یعنی چه؟ یعنی دو سال هست بازار خودرو هم ریخته و متولیان امر به خاطر اینکه حساسیت بالایی توی این حوزه وجود داره از دخالت و اجرای طرح‌های جدید خودداری میکنن. چرا؟ چون میترسند که عواقبی حالا گریبانگیرشون بشه و بنابراین ترجیح میدن خودشون رو کنار بکشن و تصمیم نگیرند و این باعث میشه که وضعیت موجود حفظ بشه و یا بدتر بشه. حتی میزان تولید خودروی ما نسبت به 96 نصف شده.
خب
این در کنار تورم عمومی باعث شده که قیمت خودرو افزایش داشته باشه.
دوست.
یه راهکار عجیب و غریب که هیچ جای دنیا نیست رو اومدن پیشنهاد دادن به اسم قرعه کشی.
بله.
که عملا باعث آبروریزی تو دنیا هست که اصلا تو یه کشور یه چیزی رو قرعه کشی کنن بدن به مردم که نیاز روزمره هست، کالای مصرفی هست، واقعا صورت خوشی نداره. و عملا توزیع رانت و بدون دلیل هست. یه واسطه هم با اجاره کد ملی و روش‌های دیگه دارن از این مسیر منابع رو به سمت خودشون منحرف میکنن و خودروها رو به صورت قراردادهای عادی خریداری میکنن و ما با تفاوت و عملا نصیب خودشون میکنن.
آقای سلیمانی، آقای وزیر گفته که قیمت گذاری خودرو باید به وزارتخونه برگرده، یعنی همون سازمان حمایت. خب سازمان حمایت عملا خودش سهامدار این حوزه است. نظرتون درباره این اصلا نظر آقای رزمشنی
شد؟ نظر بنده.
بله.
بله اینه که اصلا تفاوتی نداره. یعنی الان شما بگید به جای شورای رقابت سازمان حمایت باشه.
خب.
سازمان حمایت هم جرأت نمی‌کنه قیمت خودرو رو دست بزنه. شورای رقابت هم باشه جرأت نمی‌کنه. چون از عواقب اجتماعیش می‌ترسه.
بله بله.
و این نتیجهش این میشه که زیان هم باشه، هی بالا میره تو خودروسازی، نقدینگی خالی میشه و تولید میاد پایین. وقتی هم که تولید اومد پایین، قیمت توی بازار آزاد میره بالا. و قیمتی که مردم به خود رو دسترسی دارن همون قیمت بازار آزاد است به دلیل وجود واسطه.
خب آقای کاکانی نظر شما
چیه؟ یعنی یک بازی شکل گرفته که همه بازندن توش. مصرف کننده، تولید کننده و دولت. همه بازندن. یک راهی که پیشنهاد میشه برای حل این مسئله محور قرار دادن افزایش تولید هست.
بله.
که نیازمند همکاری و توافق همه نهادهای متولی هست که به تصمیم واحد برسن، محکم پشتش بایسن و اجرایش کنن.
یعنی همه بیان دست به دست هم بدن که یه صنعتی خود رو تولید کنه.
بله. ببینید اینطور نیست که بگیم که حالا یه رانت عظیمی بدن دست خود رو ساز. یه سری مشکلات هست باید اینها رو حل کنیم. اگر این مسائل حل نشه تیراژ تولید پایین میمونه و این زیانش به مردم میرسه.
بسیار.
ما باید سعی کنیم میزان از تولید خود رو افزایش پیدا کنیم که مردم بدون قرعه کشی به خود رو دست بسید.
ممنونم آقای سلیمانی. جناب آقای معتمنی هم به ما پیوستند، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان خودرو. آقای معتمنی سلام بر شما. بله آقای معتمنی، من صدای شما خوب نمیشنوم.
صدا خوب الان؟
بله بهتر شد. آقای معتمنی نظرتون درباره فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و بحث آزادسازی 45% خودروهای تولیدی میفرمایید؟
آزادسازی زمانی
رو بلندگو نباشه گوشیتون آقای معتمنی.
نه میگم بله. آزادسازی زمانی باید به اثر اتفاق بیاد که واردات خودرو آزاد باشه.
خب
اون موقع میشه از آزادسازی صحبت کرد.
شما آقای دادفرم معتقد به واردات خودرو و آزادسازی واردات خود رو هستید. دلایلش هم دلایل روشنی باید باشه که بازار رقابتی شکل بگیره.
بله بله.
اما اگر با این قیمت دلار خود رو بخواد وارد چه با اون تعرفه که داره، اصلا خودرویی هست در داخل باش رقابت بکنه؟ این فکر نمی‌کنید ممکنه وقت قیمت‌ها بالا بره دوباره؟
در هر صورت یا باید اجازه بدن خودروهای زیر 15000 دلار یا 10000 دلار وارد کشور بشه.
خم.
یا اجازه بدن خودروهای دست دوم وارد کشور بشه، اون موقع از میشه صحبت از آزادسازی قیمت ها کرد. ببین ما الان نوسان ارزی نداریم. در چند روز گذشته میبینیم خیلی خودروهای مونتاژ داخل خیلی زیر قیمت مسببه شرکت فروخته میشه. چرا؟ چون که در یک ماه گذشته ما نوسان ارز نداشتیم. مشتری میبینه که ماشینای کار کرده وارداتی که در بازار از 30% 35% اومده پایین، اونا رو ترجیح میدن بخرن.
بسیار خوب، معتمد همراه ما باشید. آقای کاکچی شما ساکتید،
منتظرم دوستان فرمایشاتونشون بفرماین. ببین، اولا در مورد واردات باید برگردیم، خب یکم تاریخ هم بخونیم دیگه. توی 3-4 سال گذشته، 5 سال پیش، سال 91-92 مگه واردات آزاد نبود؟ مگه خودرو ارزان وارد کشور شد؟ مگه کسی جلوی وارد کنندگان رو میگرفت برای اینکه مثلا خودروی مثل کوید رو وارد بکنن؟ نه، واقعیت اینه که ببینید یه سری چیزها فقط رو کاغذ یا حرفه، که مثلا ما میگیم خودروی 5000 دلاری، اصلا هم چیزی نداریم تو دنیا که با استانداردهای ما همخونی داشته. یه نکته دیگه هم عرض کنم، یادآوری کنم که علتی که اصلا دولت محترم جلوی واردات رو گرفت حمایت از صنعت خودرو نبود، علتش کنترل ارز بود. چون اگه مصرف ارز رو کنترل نمی‌کرد، خود این تقاضا واسه خودرو یه چیزی مینیمم بین 2-3 میلیارد دلار در سال حداقلش بود، که خب جلوش در مرداد 96 گرفت، نه در 97 که تحریما بود. اینه که یه بحث جداییه.
نه جداییه یعنی چی؟
یعنی ببینید الان تو وضع تحریمی که داریم،
خب،
و بلوکه شدن ثروت ما در خارج، و اینکه آمریکا میخواد که تولید ما در همه زمین ها، نه فقط در زمین صنعت خودرو، کما که شما تو همه زمین ها، حتی مرغ و تخم‌مرغ هم همینو میبینید دیگه. ما با مشکل روبرو هستیم در مورد نهاده های تولیدی. در چنین وضعیتی در حقیقت شما نمیتونین اجازه واردات
رو بدید. تولید رو هم که تو این شرایط نمیتونین بالا ببرید.
نه اتفاق نکته برعکسش همینه. نکته کلیدیش اینجاست.
اول از بدین آقای دادفر اشاره کرده واردات بشتیم. بعد اینکه آیا میتونیم تولید بالا ببریم
یا نه. این جمله آقای دادفر، نه یه جمله آقای دادفر من تصحیح کنم. آقای دادفر فهمیدن که ما نمیتونیم زیان خودرو سازان رو بپردازیم. درسته. یه موقع از شما زیان شرکت‌های خودروسازی رو می‌خواید بپردازین، یه موقع زیان عملیاتی هر تولید خودرو رو داریم می‌پردازیم، که در حقیقت یه خودروی مثلا 150 میلیون تومان در میاد،
خوب.
بعد شما اینو می‌ذارید 100 میلیون تومان. خب این معلومه که این سود نداره، سود که نداره هیچی، داره زیان می‌کنه. یادآوری می‌کنم 28 خودروساز خصوصی دیگه داشتیم که به تدریج تعطیل شدن. چرا؟ به 1001 دلیلی که مربوط به تحریمه. در حالی که در قبل از تحریم اگه یادتون باشه ما 30 تا خودروساز داشتیم و داشتن به شدت روی تنوع و افزایش تولید کار میکردن، جوری هم بود که دنبال مشتری میدن.
خب اینه که شما قطعه رو وارد کنی اسمبل کنی که خودروساز نمیشه که.
حالا ببینید دو تا موضوع.
چشمای دادفر حتما.
دو تا خودروساز بزرگ داریم که زحمت میکشن، داخلی سازی میکنن،
بله.
میزنیمشون، میگیم اینا چیه که دارن تولید میکنن. 28 خودروساز خصوصی هم بهشون اجازه داشت که آقا بیان تو این رقابت، خودشون بیشتر از این نیومدن تو اون. سوال کلیدی اینه که چرا نیومدن. این که ما با اینم راست میگم، در مورد خودروی دست و پا مرز کنم، به حساب همه جای دنیا وقتی خودروسازی دارن و یک اقتصاد درسته بدن، اجازه ورود خودروی دست دوم نمیدن.
بسیار خب آقای دادفر، خطتون بازه. آقای معتمدی شما هم همینطور. آقای دادفر
من یه نکته عرض بکنم.
بلند صحبت کنید آقای دادفر.
الان خوب صدای بنده؟
بله بهتر شد.
نکته اصلی آزاد شدن واردات خودرو اینچنین نخواهد بود که فکر کنیم که خودرو گرون دست مردم میرسه. اگر واردات آزاد بشود، شما قیمت خودرو وارداتی رو با قیمت معقول و متعادل دیگه در بازار خواهید دید. این یک نکته. با همین عرض فعلی ها، یعنی یه ماشینی که باید باشه 1,200,000,000 تومان نمیشه 3 میلیارد تومان. این خودش اثر کاهنده داره. یک. دو، اگر بپذیریم که واردات آزاد بشود، چون استمرار در تأمین تقاضای بازار به وجود میاد، خود به خود بازار به یه آرامشی میرسه.
خب نگرانی ارزی رو چیکارش کنیم؟ سال 92 همچین اتفاقی افتاد. میگه
اجازه بدید من چون سکوت کردم، شما که حق استادی گردن ما دارید، من دلیل دارم عرایزم رو فقط عرض میکنم.
آقای دادفر،
آقای
دادفر، هم شما جا. هم آقای معتمدی، هم آقای سلیمانی، اما آقای کاکایی، همتون حق استادی گردن بنده دارید. اما من تو کلام همتون میام، ببین ندارید، بیایید هفت رو بزنید.
من میخوام حالا این نکته رو بگم. دولت ببینید، اولا که ما اوج واردات ارزش بوده 2,100,000,000 دلار. کلن واردات از سال 70 تا امروز که با هم صحبت میکنیم به 700,000 دستگاه خودرو نرسیده. بعدم ما 28 تا تولید کننده دیگه نداریم، ما 2 تا تولید کننده داریم 94% بازار در اختیارشونه، ما بقیه واردات 3 تا 4% بازار، ماندش رو همون 2 تولید کنندگان دیگه. مطلب بعدی در اثر تحریم،
یعنی 28 خودروساز نداریم آقای
نه اسمن داریم، دارم میگم مانده، یعنی کلا 3 تا 4% بازار برای
میشه توضیح بدین چرا اون 28 نابود شدن؟
الان عرض میکنم اصلا نابود نشدن که، مدیران خودرو داره کار میکنه، کرمان هم داره کارشو میکنه، داریم میبینیم اینو، فقط ایران خودرو سایپا بودن که نابود شدن، چون اینها وابستگی 100% به خارج داشتن، یعنی 40 سال
اونا که مونتاژ کارن وابستگی 100% ندارن آقای دادفر،
خب
ولی اینا دارن.
نه سوال میکنم چرا اونا تعطیل نشدن تا تحریم شد اینا موندن رو زمین؟ اینو شما جواب بدید.
من توضیح میدم، برای اینکه مکانیزم حمایتی دولت در طی 30 سال گذشته به هیچ وجه حمایت نمیکرد از داخلی سازی و برای یک بخش خصوصی تنها در حالتی به صرفه بود که حداکثر 20% داخلی سازی معنی داشت. 20% داخلی سازی هم در خودرو سازی، یعنی یه مونتاژ و یه رنگ با 2-4 تا لاستیک.
خب
و اون دو تا خودرو ساز دیگه به اجبار دولت رفتن روی داخلی سازی و توسعه زنجیره تامین سرمایه گذاری. واقعیت اینه که اگر بخش خصوصی بودن این مکانیزم تعرفه ها اصلا حمایت نمی‌کرد.
آقای دکتر ببینید خب تعرفه رو بکنیم 1000%، ببخشید میگفتن همسایه ها یاری کنید دیگه. من واسم عجیبه حضور نیروهای غیر متخصص در صنعت آیا موجب اتلاف منابع شده یا نه؟ آیا طرحهای فاقد
اگه قرار باشه در مورد علت هزینه بالا در سرکوزه من حاضرم بحث کنم، ولی جاش اینجا نیست. ببینید قبول داری که 28 خودرو ساز ما همه مونتاژ کار بودن؟
خب علارغم
اینکه ما ادعا میکنیم که از صنعت خودرو حمایت میکنیم.
نه شما یه جوری فرمودید که هر کی ندونه فکر میکنه مثلا 90% اون 28% داشتن تامین میکردن، 10% دست ایران خود. نه بازار انحصاری ما در اختیار ایران خودرو و سایپاس و مردم باید هزینه عدم حضور نیروی متخصص، طرح‌های فاقد توجیه، آینده نگری نکردن، استراتژی نداشتن، برجه‌های مازاد رو مردم باید دارن. آقا ما که نمیگیم حمایت نکنن از تولید داخل، اتفاقا مایه افتخار همه ایرانی هاست که برند خود رو ایرانی رو سوار بشن حتی در جاهای اقصی نقاط دنیا ببینن. اما یه نکته اینجاست، چرا از به مردم میخوایم این برج ها و این ریخت و پاش ها رو پولش
بدیم؟
دولت محترم ببخش یه دقیقه، دولت محترم زحمت بکشه از بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما کارخونه تولید خودرو رو معاف کنه، دولت محترم بیاد مالیات بر عملکرد شرکت های خودروسازی رو نگیره، دولت محترم بیاد دیون بانکی که بر عهده خودروسازاست و میخوان تقسیمش کنن بین خودروهای ساخته شده شون از جیب مردم بگیرن، بگه من میپذیرم این دیونو بدم. اونجوری میتونیم بگیم که بله شما دیگه هر چقدر دوست دارید پول بریزید تو شکم اینا، شما میخواد از جیب مردم خرج برج آقایونو بدید.
بسیار خوب آقای دادسر همراه ما باشید. آقای معتمدی بحثی که اعلام قیمت شد، یعنی اعلام شیوه قیمت گذاری شد از سوی شورای رقابت، خودروهایی که اعلام شده بودن تا 30 میلیون تومان گران شدن، چرا آقای معتمدی؟
متاسفانه تو کشور ما خودرو هم یه کالای سرمایه‌ای شده.
خب
بازار سرمایه به هم به هر صحبتی چه منفی چه مثبت واکنش نشون میده.
بله
بعد از صحبت‌های جناب شیوا بله به بازار می‌بینیم که حدود اول وقت حدود 5 تا 10 تومان بعد از ظهر تا 3 میلیون تومان افزایش قیمت داشت. دوباره شبش بعد از صحبت‌های رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور می‌بینیم که دوباره فروکش کرد، تقریبا بازار دوباره به حالت تعادل برمیگرده. در هر صورت میگم هر حرفی صحبتی در رابطه با بازار سرمایه واکنش نشون میده.
بسیار خوب آقای معتمدی از شما تشکر و براتون عرضی موفقیت.
ممنونم تشکر.
شب بخیر خداحافظ. آقای سلیمانی چشم. آقای سلیمانی شما سکوتی میداد طولانی شد. توضیحات آقای دادفر رو شنیدید، نظر آقای کاکایی رو هم شنیدید در این باره، بفرمایید خواهش میکنم.
ما در زمینه خودرو الان راهکار عملیاتی فقط افزایش تولید هست. چرا واردات نمیتونه اثر بخش باشه؟ چون وقتی خودرو رو وارداتش رو آزاد کنیم باعث میشه تقاضای ارز بره بالا. وقتی تقاضای ارز بره بالا یعنی تمام کالاهای وارداتی و کالاهایی که امکان صادرات دارن قیمتشون بالا میره. 5 دهک پایین جامعه ما اصلا اکثرشون خودرو ندارن. وقتی خودرو آزاد بشه هزینه زندگی این 5 دهک میره بالا، در حالی که اصلا اینا خودروی داخلی خارجی هیچ کدوم رو نمیتونن بخرن.
آقای دادسنی پیشنهادی درباره حمایت از تولید و افزایش تولید دادن، چقدر این پیشنهاد عملیاتی است؟ چقدر فکر میکنید به واقعیت‌های میدانی صنعت خودروی ما نزدیکه؟ میشه واقعا اینجوری حمایت کرد یا نه حمایت باید یه جوری دیگه باشه که آقای دادفر میگن از جیب مردم بیرون کشیدنه؟
واقعیت اینه که این مدل حمایت‌هایی که آقای دادفر گفتن خیلی عملیاتی نیست.
خب
بانک‌ها تسهیلات دادن به خودروساز، خب و تمام خودروسازهای دنیا اکثرا بدهی‌های سنگی، چون خودرو یه دینامیک فعالی داره، تکنولوژی جدید میاد، سرمایه‌گذاری‌های سنگین داره، خودروسازها مجبور هستن پول قرض کنن، وام بگیرن و این سرمایه گذاری ها رو انجام بدن. تمام خودروسازهای دنیا بدهی های سنگین دارن. بنابراین این وام های
انباشته سنگین هم دارن آقای سلیمانی، یا بدهی سنگین دارن؟
بدهی سنگین
ریانه انباشته ندارن، یعنی مدیریت منابعشون مدیریت صحیح است، درسته؟
مدیریتشون مدیریت صحیح است، ولی
پس
زیان نگاه کنیم که زیان انباشته خودروسازهای ما از کجا ناشی شده. قطعا بخشش به بحثای مدیریتی مربوط هست.
100% به مدیریتیه، 100% مدیریتیه، 100% به خاطر دخالت دولتیه. آقا ما واسه تیم فوتبالمون میریم یه دونه سرمربی خارجی میاریم، آقا دو بار تو تا این مدیر عامل رو بردید، یه چینی یه دونه ایتالیایی جایی کسی رو بردید بذارید ببین چیکار میکنه واسه تون. شما انتظار دادی کسایی رو منصوب کنید که تلفن رو برمیداری بهش یا قرارداد با فلانی ببند بگه چشم، بگه نبند بگه چشم. این که مردم نباید تونشو بدن که، اصلا واردات ما چیز بدیه.
شما شرکت بنز و بی ام و رو بیارید ایران با مدیران و کارکنانش.
نه بنز رو نمیخواد،
اقتصادی ایران بنز و بی ام و هم زیانده میشن. خب یعنی زیاندهی خودروساز میگم بخشش به دلیل مدیریت مدیران هست، خب و ولی بخشش به خاطر بحث‌های خارجی اقتصاد هست که در کنترل خودروساز نیست. چرا؟ چون قیمت‌گذاری روی محصولات انجام میشه که نسبت به جهش‌های ارزی درست واکنش نشون نمیده.
بسیار خب، ممنونم آقای سلیمانی.
این باعث افزایش زیان هم باشه میشه بس. که نتیجهش کاهش تولید.
آقای سلیمانی، آقای دادفر
جان
بفرمایید کوتاه فقط خواستم
از آقای سلیمانی میشه بپرسم؟
بله بفرمایید.
وظیفه شورا مگه رقابتی کردن فضای کسب و کار نیست؟ مگه برنامه ریزی برای این نباید بکنه که بازار رقابتی بشه؟ مگه نباید مصادیق انحصار و ردیه های ضد رقابتی رو شناسایی بکنه؟ مگه اینها نیست؟ چطور شورای رقابت میاد شروع میکنه به تعیین، چطور میاد تعیین قیمت میکنه، اونم رو به افزایش، رو به افزایش، اما نمیاد بگه آقا این خودروسازی انحصاریه؟ اینه چرا نمیاد بگه؟ آخرین دستورالعمل وزارت سهم بوده که آقا شما اگر بخوای خودرو تولید بکنی در کشور به پروانه تأسیس بدم، مجوز بهره برداری بدم، باید 100,000 دستگاه خودرو تولید کنی در طول سال. ایران خودرو سایپا با همه ید و ویزاش سالی سرجم 1,000,000 تولید میکنن. بعد یه سرمایه گذار، الان داریم در مورد حمایت از تولید صحبت میکنیم دیگه، چون من تولید کننده ای رو سراغ دارم که رفته مجوز بگیره، پروانه بهره برداری بگیره، بهش ندن، گفتن شما باید 100,000 تا تولید کنی. 100,000 تا تولید خودرو میدونید چه سر، آقای دکتر کاکایی بفهمن چه سرمایه‌ای از
این حوزه با شما موافقم. یعنی اصلا
شما داری بازار رو
نباید نیاز به مجوز داشته باشه.
خدا پدرت،
یعنی هر شرکتی تونست خودرو با استاندارد ایمنی و آلاین بسازه
باید تعدادی
مجوز بگیره. اصلا تعدادش هم به هیچ کس ربطی نداره. یه دونه ساخت
آقای سلیمانی، بنده به این میگم ایجاد انحصار، به این میگم مصادیق ضد رقابت.
آقای دادفر همراه ما باشید. آقای کاکایی اول یه سوال مردم رو پاسخ بدید.
بله.
چون آقای معتمدی نیستن رو خط که درباره خودروهای دست دوم توضیح بدن. 3-22-54-24 گفتن که به آقای کاکایی بید آقا روسیه آیا صاحب صنعت خودرو هست یا نه؟ آیا صاحب قدرت دفاعی در دنیا هست یا نه؟ آیا یکی از بزرگترین واردکنندگان خودرو خودروی دست دوم در دنیا هست یا نه؟ آیا جمعیتش از ما بیشتر هست یا نه؟ در تایید واردات گفتن این روشنانده
از بله.
گفتن که
آیا تحریم هست یا نه؟
گفتن که آقا این شعارهایی که شما میدید آقای کاکایی ما دهه 60ه.
خب به هر حال ما بچه انقلابیم، 40 ساله پاش واستادیم. اگه اینجوری صحبت کنیم ما هم خب اینجوری جواب
میدیم. بخونید خودتون.
نه 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 میگم منم دارم جواب میدم دیگه. منم بالاخره مثل ایشون صحبت میکنم. اولا این بالاخره ببینید هر کشوری روی یک استراتژی میره جلو و کشور روسیه الان مدت هاست خودروسازیشو کنار گذاشته و اگر هم داره کار میکنه با زنجیره جهانی داره کار میکنه، مثلا اتووازش با شرکت رنو کار میکنه. خب. یعنی خیلی هم مثلا ترکیه هم همین کار کرد، ترکیه کلن خودروسازیشو گذاشت کنار ولی با زنجیره جهانی کار کرد. ما هم داشتیم این کارو میکردیم، پژو فرانسه و سیتروئن و رنو. پژو و سیتروئن جمعاً تو سال 96 400 میلیون یورو پول آوردن تو این مملکت.
چه جوری آخه آیه؟
یعنی چه جوری؟
ما موقعی با اینو قرارداد بستیم قاعدتاً ما بودیم که
همه ضمانت ها رو گرفتیم. جالب بدونین از نظر قانونی اونا زدن زیر قرارداد. مشکل قدرت آمریکا و قلدری آمریکا بود، از نظر حقوقی کارش غیر قانونی بود. یعنی جالب بدونین اینو، کاش که یه روزی دادگاه بین المللی تشکیل بشه تا اینو شما ببینید که تو قرارداد همه اینایی که شما میگین در نظر گرفته شده. آیه
کاکایی بزک نمیر بهار میاد که نباید به مردم تحمیل
بدید. نه نه صبر کنین، صبر کنین، یکی یکی جوابتونو بدم دیگه. شما میگی آقا درست برنامه‌ریزی کردن، میگم این کارو کردن. این که آمریکا تحریم میکنه بعد اینا میذارن فرار میکنن سرمایه‌شون هم اینجا ول میکنن بدن، مگه تقصیر ایرانیاست؟
آقای کاکایی این که 40 چند سال صنعت خودرو رو داریم هنوز مونتاژ کاری
یکی یکی نه نیستیم دیگه. مشکل هم اینجاست دیگه، مشکل اینجاست که شما همش دارید اتهام میزنید. من یکی یکی جوابتون رو دارم میدم. ببینید دارم عرض میکنم، میگم ما که نگفتیم با جهان کار نمیکنیم، جهان گذاشته ما رو کنار.
بسیار خوب
درست شد. اینو بزنید کنار، میگیم مونتاژ کاریم، بیاین ببرم تو خطوط ببینین اینو. همین الان فهم میکنید دو تا خودرو ساز که با این همه مثلا مشکلات دو تا خودرو جای ترکن چجوری ترکن؟ آقای دادفر میگه خالی صنعت از متخصصین. نه خیر، صنعت متخصص داره ولی اونجا که باید شاید هماهنگ نیست.
نه نه بله. آقای دکتر نه از متخصص خالی ها. من یه چیزی
چرا دیگه فهمیدی از متخصص خالیه؟ بله من قبول دارم خیلی جاها مدیریت ضعف داره، خیلی جاها سیاست گذاری ضعف داره، ولی که شما کل صنعت رو میگی مونتاژ کاری. آقا بیایم این خطو ببینید تا ببینیم مونتاژ کاری یعنی چی.
من که چنین حرفی نکردم. بعد شما میفرمایید قرارداد ببخشید یه سال پشت در سایپا بودن اون آقای جرودی راهشو نداد.
ببینید هی شما دارید دوباره گفتید. من الان دارم در مورد الان صحبت میکنم. امروز سال 99 داره تموم میشه. با این بازیای سیاست گذاری و بازی قیمت و هیچکی هم مسئولیت به عهده نمیگیره، صنعت خودرو داره سقوط میکنه.
الان آقای کاکای هر صداتون متفق القول هستید که بایستی حمایت کنیم تا تولید بالا بره. اینی که
میگم
که همه هم شما هم آقای سلیمانی همتون
میگم حمایت کنید.
نه متفاول قول
دیگه، بازار آزاد بذارین. حتی یه سری بهتون میگم، خود دو خودروساز میگن آقا اصلا بازار واردات هم آزاد کنید. اونا میگن واردات آزاد کنید. من به عنوان یک کارشناس خارج از این هیته دارم عرض میکنم واردات مخالفم. وگرنه خودروسازا میدونن که هیچ خودروی خارجی در شرایط فعلی با اینا نمیتونه رقابت کنه.
آقای دکتر
پژو 200 شو ما داریم 2000 دلار میفروشیم به قیمت دلار آزاد.
خب این که هنری نیست.
آقا هنری خب ما هم همینو میگیم. میگیم غلطه که شما قیمت گذاری میکنی که خیلی پایین تر از قیمت تمام شده است و باعث زیان انباشته میشه. ما حرفمون اینه. شما میگی نه عجیب مردم، عجیب مردم چی رو دارن میدن؟ برعکس عجیب مردم دارن رانت میدن به هدو هلوشه 1,600,000 نفر که عمدهشون چی هن؟ واسطن.
خب اینا
دلال هم نگیم اسمشو، یه جور واسطن، مردم عادی هن.
آقای کاکایی
من سرمایه گذاری کردم.
آقای راسخ بنده میدونی که من قهرمان دو و میدانی جهان هستم. اینو نمیدونم مطلع هستید یا نه. بس. نفر اول جهان هستم. اما
فقط دویدید دنبال این کارا؟
نه نه وقتی نه به این جهت که تنهایی که میدوام هیچی به فام نمیرسه، خودم تنها. آقای کاکایی میفرماین قیمتا رو آزاد کنی اما واردات رو نه.
من به خاطر چیز دیگه میگم قیمت به حساب واردات ممنوع باشه، برای اینکه منابع ارزی کشور الان باید مدیریت بشه، ربطی به حمایت از صنعت خودرو نداره. اولویت مملکت من با داروه، با دان مرغه، با خوراک به حساب دامه.
هر کاری مسئول خودشو داره. ایرانیهای خارج از کشور اگر بهشون اجازه بدن خودشون هم دارو بلدن بیارن، هم دام بلدن، هم ماشین بلدن.
بله بله، قطعاً ایرانیهای خارج از کشور اگر میخواستن خیلی کارا میتونستن بکنن.
اونا میخوان،
ولی
نمیداریم.
به هر حال اون یه بحث سیاسی، من واردش نمیشم، که خیلی ها دلشون میخواد خیلی کارا بکنن. بله، از خداشونه پورشه و بی ام و اینا وارد کنن. یادمون رفته سال 91-92 رو؟ بله، بیارین توز بدین مردم هم حس
بکنن. بله،
من رفتن از خارج بودن که کاری نداره. من هم
آقای کاکایی ببینید ثروتمند،
شما بگید
اگر...
آماره سال 91-92 چه خود رای وارد این مملکت شد، چرا کوید وارد این مملکت نشد، چرا پیکانتو وارد این مملکت نشد.
شما میخواید آنچه رو که مردم لیاقتش رو دارن ازشون بگیرید چون 20 تا پورشه اومده، واسه چی آخه؟ آقا مردم ما تا کی باید سوار 224 سال پیش بشن؟
برعکس سوال میکنم، چرا پیکانتو وارد کشور نشد؟ شما اینو جواب بدین.
بهتون عرض بکنم همین الان؟
بله بفهمید.
مگر تایید میکنن واردات چنین خودرویی که بتونه رقیب مستقیم صنایع داخلی
باشه؟ حرفا بود. شما یه مدرک بریم بگید فلان سازمان فلان چیز جلوی واردات پیکانتو در سال 91-92 رو گرفته.
نه جلوشو که نمیاد علنی به منده که.
اینقدر خب این دیگه اتهامه. این چیزی که شما میفهمه اتهامه. من بحث ندارم. چون من که کارم این نیست که بخوام برم ببینم کی دروغ میگه کی راست میگه. فقط اینو میدونم که در سال 91-92 خودروهای 15000 دلار به بارا وارد شد و خب خیلی هم لذتشو بردن. نوش جانشون مشکلی نداره،
مملکت صاحب کارخونه داره، تاجر داره،
منابع ارزیمون محدود بود. نمیشه مزالک دارم میگم، خودروسازا خیالشون راحته. شما الان در وارداتو باز کنید مشکلی برای خودروساز داخلی وجود نداره، خیالتون راحت.
خب پس چرا نگرانی شما؟
اصلا من نگرانم اصلا به خاطر چیزی دیگه است. میگم رابطه به خودروسازی نداره. من میگم آقا توی شما نه. مدیریت ارزی کشور توسط بانک مرکزی را انجام
دادید.
همین الان واسه تامین ارز قطعات و مواد اولیه مورد نیاز است.
من آقای لطفر، من نگرانم. بیا شما آقای لطفر، آقای لطفر، من نگرانم شما و آقای کاکایی سکته کنید. آقای سلیمانی بودت کنید لطفا.
یه واقعیتی هست، اگر ما فقط واردات خودرو با ارز اشخاص
بله.
آزاد کنیم،
درسته؟
نکته ای که هست اینه که تقاضا توی بازار آزاد ارز بالا میره. یعنی من میخوام ماشین وارد کنم، ارز ندارم، میرم از بازار ارز کاغذی میگیرم، میرم باهاش ماشین وارد میکنم. بنابراین یه فشار ارزی دوباره به کشور وارد.
آقای سلیمانی نکنیم این کار رو. منم با شما موافقم، قبولم دارم از ارز ایرانیان خارج از کشورم استفاده نکنم، اما پس حق نداریم قیمت خود رو تولید داخل ببریم بالا. تموم. آقا یه چیزی باید بپذیریم دیگه.
یعنی باید خودروساز داخلی عجیبش پول مواد اولیه بده بده به مردم؟ شما همچین چیزی میگین؟
که نمیشه که، یا اینوری یا اونوری.
نه چرا یا اینوری یا اونوری؟ بس شدست. واردات یه موضوع، تولید داخلی یه موضوع. کما اینکه تخم مرغ رو شما قبول میکنی قیمتش رفت بالا دیگه، نه؟ چون بررسی کردن نهادهای تولید و آنالیز کردن گفتن این قیمتش.
بسیار خب آقای سلیمانی ببخشید، میفرمودید.
نکته اینه که ما راهکاری برای تشخیص اینکه این ارز مال ایرانیان خارج از کشور هست
چرا
یا ایرانی داخل کشور هست مال کجا هست نداریم.
بگید آقای دکتر.
این باعث میشه که ایرانی خارج از داخلی برای صادرات بر واردات خود استفاده بشه.
ایرانی مراجعه میکنه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا، دفترچه بانکیشو میبره با مدارکش، آقای سفیر میشینه نگاه میکنه، توی بانک سلامشو میگیره، مهر میزنه، میگه وزارت سمت، آقای ایکس اومده پیش من، اینقدرم توی این بانک داره، اینجا هم مشمول FATF، اینقدر پول داره مال خودشه، اینقدر پولو اجازه بدید ماشین بیاره. اینم راهش.
بسیار. آقای سلیمانی نکته هست بفرمایید.
این راه این ارزهای داخلی به شکل نهایتاً خارج میشن و به حساب اون افراد وارد میشن. یعنی عملاً این اتفاقی که میگید ممکنه بخشش اتفاق بیفته، ولی در عمل باز از محل ارزهای داخلی منابع واردات خود رو تامین میشه.
بفهمید آقای دکتر.
این بهش میگن دنده قیمت گذاری خود رو میدن به واردات.
مؤدی مالیاتی هستن. در صورت‌های مالیشون که توسط شرکت‌های حسابرسی میشه، ارز ماشین رو که آوردن میفروشن، پولش میذارن تو بانک دیگه. شما که نمیتونی پول تو کیسه بریزی، میبره تو بانک. سازمان امور مالیاتی پیگیری کنه که اگر این ماشین ها فروخته شده، ریالش تبدیل به ارز، چه در صرافی چه به طلا، به ارز تبدیل شده، اشد مجازات 10 سال زندانش.
اینم راهکار. آقای دادفر، این عزیزانی که اینقدر دلسوزن برای مردم ایران، چرا با همون ارز نمیرن قطعه یدکی رو ارزون وارد کشور بکنن؟
این کاری نمیکنن. هر کسی را به هر کاری ساختن.
آها. ببینید اینا حرف ادعاست. ما 40 تا فکر می‌کنم 40 تا وارد کننده رسمی خودرو داشتیم.
من نگران سفته شما ما
بسیار عزیزم. نه آخه اینو باید بگم. برای اینکه بعضی دیگه جوری صحبت میکنن انگار یه عده‌ای که منتظرن فقط دلسوز این مملکت مردم بشن. بعد یادآوری میکنم همون عزیزانی که وارد کننده خودرو بودن رسمی 40 سال هم عمرشون بود، یعنی خیلی آدمای اصیلی بودن. به محض اینکه این اتفاقات الان ببینید بازار یدکی خودروی خارجی چه اوضاعی داره. اگه رسمی چرا اونو کنترل نمیکنه؟ اون که دیگه دست شماست، اون که دیگه دولت